توفیق با ما یار شد در خدمت شما باشیم. به ساعت 22 نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم به اولین برنامه از این بخش توجه کنید. برنامه سیاستنامه هست به مدت 50 دقیقه.
گام دوم
انقلاب اینه
شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سفر کردن برای حل اونها.
میشه اصلی مطلب در نوع نگاه رهبری به انقلاب اسلامی نهفته.
حضرت آقا کدهایی میدن که این کدها نمود علنی واقعیت اون چیزی که در جامعه ما هست.
معتقدند که انقلاب یک موجود زنده ادامه
اینجا دار. ساخت تمدن اسلامی رو رهبر انقلاب مقدمه‌ای برای ظهور دونستن.
از نگاه رهبری تمدن نوین به نوعی نیازمند نسل نوین هم هست.
و این نگاه معلم گونه ای که رهبر انقلاب دارن نسبت به جامعه و جوانان، هدف این است که در واقع کمک بگیرن جوانان رو فرا بخونن و اونها رو آماده کنن برای بارهای سنگینی که قرار به دوش بگیرن.
گام دوم انقلاب در آینه دیروز، امروز و فردا میاد.
به ما میگه چی بودیم، چی هستیم و چی باید باشیم.
سیاستنامه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در شبکه رادیویی گفتگو با شما هستیم با برنامه سیاستنامه، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تماس 2786-1035 و سامانه پیامکی 30010-35 نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. همکارانم یه بخشی رو آماده کردن، سریع به پخش میزنیم، این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و برنامه‌مون رو آغاز خواهیم کرد.
آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، آزادی‌های فردی و اجتماعی، بحثمون در اینه، یعنی مسئله امروز دنیا اینه. اونی که ما دنبالش هستیم آزادیه به همین معنای عرض کنم که متداول و دارج بین محافل از کنم که دانشگاهی و سیاسی و روشنفکری امروز دنیاست که راجع به آزادی بحث میکنن. ما راجع به این میخواییم بحث بکنیم. آزادی معنوی بون معنای سلوک الالله و قرب الالله و نظر الالله و حب الله و اینها، اون به جای خودی موضوع دیگه است. به یک معنا یک آزادی دیگری وجود داره که میتوان اون را آزادی معنوی دانست و اون آزادی از چنگ عوامل درونی است که مانع عمل آزاد ما در جامعه میشه.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. سیاستنامه رو میشنوید. موضوع این برنامه آزادی در پرتو انقلاب اسلامی هست، آسیب شناسی گام اول و بایدهای گام دوم. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر محمد الوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر الوندی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و آقای دکتر یاسری مهمان عزیز این برنامه.
تشکر. دیگر کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ابوذر یاسری، استاد دانشگاه و عضو انجمن مدرسان بیانیه گام دوم. آقای دکتر یاسری خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و جناب آقای دکتر الوندی عرض سلام و وقت بخیر دارم. انشالله که برنامه خوبی رو خدمتشون داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای دکتر الوندی، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنیم. یکی از مفاهیم و مزامینی که در متن بیانیه گام دوم انقلاب اشاره شده بحث آزادی هست. من دوست دارم که برای ورود به بحث یک ورود نظری معرفتی داشته باشیم و اینکه چرا این مفهوم آزادی که از پرمناقشه ترین مفاهیم در ایران 150 سال اخیر دست کم از مشروطه به این سو بوده، چرا این حجم از تفاوت در دریافت از این مفهوم وجود داره.
مجددا بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرضم که بالاخره یک الغاءات وارداتی که از اواسط دوره قاجار در ایران وارد شد در حوزه فلسفه غرب، میشه گفت که مبنای شکلگیری این رویکردهای متفاوت بود. اما آزادی رو اگر بخوایم موش کافی بکنیم و به معنی فلسفی بهش نگاه بکنیم، با دو سر طیف سر و کار داریم ما. حالا شما آزادی رو به هر، شاید به هر معنایی، اما در معنای دقیق‌تر و فلسفی‌ترش اگر بررسی بکنید، دو سر طیف برمی‌خورید. یکی بحث تشخیص است، یکی تصمیم گیری. یعنی به نظر میاد که آزادی، خب اگر تو مقوله انسانشناسی وارد بشیم و انسان رو مشتمل بر عقلانیت و فطرت و غریزه ببینیم و بدانیم، آزادی میتواند صفت غریزه باشه، میتواند صفت آگاهی و عقلانیت باشه. ما اون چیزی که در نگاه انقلابی و در نگاه اسلامی بهش نظر داریم اینه که آزادی صفت آگاهیه، صفت عقلانیته، که اگر انسان به عقلانیت صحیح و تشخیص درست نائل شد، بتواند تصمیمش رو بر مبنای اون تشخیص درست آزادانه انجام بده، به مانعی نباشه، یعنی مانع مفقود باشه برای انجام و تصمیم گیری در خصوص یک تشخیص صحیح و عقلانی. بنابراین چون با تشخیص سر و کار داریم، از یه جهتی وارد بحث پارامترهای علمی و پارادایم ها میشیم که ما بالاخره پارادایم های مختلفی داریم، پارامترهای مختلف علمی داریم و اینها میتونن در تشخیص تأثیر بذارن. و به نظر میاد که اون نکته بسیار مهمی که وجود داره، بحث در مورد اون پارامترها و پارادایم های علمی هستش که میتواند تشخیص رو به اسارت بکشاند، یا اینکه اون تشخیص رو به سرمنزل مقصود و به اون غایت برسونه که اون بحث تشخیص دقیق و درست و حکیمانه هست و تصمیم مبتنی بر یک تشخیص حکیمانه.
بسیار عالی. آقای دکتر یاسری، دیدگاه شما رو میشنویم ناظر به مفهوم آزادی و اینکه اساساً چه تفاوتی بین تلقی اندیشمندان اسلامی از این مفهوم وجود داره با تفکری که در غرب مدرن به وجود اومده. کم و بیش این گونه القا میشه که انه مفهوم آزادی یک مفهوم وارداتی است، اما به نظر میاد که در سنت اسلامی ما هم آموزه های زیادی هست که بر این مفهوم دلالت داره. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض حضور شما که اگر در این فرصت و مجال بسیار کوتاه بخوایم راجع به مفهوم بسیار موسع آزادی، که مفهوم آزادی جز مفاهیم بنیادینی هست مثل مفهوم عدالت، که بسیاری از مفاهیم دیگه از دل این مفهوم، از دل این تعریف برمیخیزد، اگر بخوایم راجع به این نظری بدیم، در یک جمع‌بندی و ارزیابی کلی باید بگیم تعاریف در رابطه با آزادی به تعاریف از انسان برمیگرده، یعنی از متعلق آزادی برمیگرده. لذا مکاتب انسانشناسی تعاریف مختلفی، مثلا مکاتب مختلف تعاریف مختلفی از آزادی دارند. به طور مشخص اگر مثل نگاه مادیون و مادیگراها، ماتریالیست ها، در هر دو گرایش لیبرالیستی و مارکسیستی، اگر ما انسان رو فقط در محدوده جسم و ماده خلاصه کنیم، یعنی حیوانی که اون تا مقداری هوش و ذکاوت داره، قطعا آزادی او یک تعریفی خواهد داشت. و اگر انسان رو در مقوله، در واقع در حالتی از معنا هم ترسیم بکنیم، براش در واقع کمالی رو در نظر بگیریم فراتر از این در واقع جسم و اون حیوانیت او، که استاد مطهری به دقت این مسئله رو در واقع در بحث آزادی خودشون مطرح میکنن که تفاوت انسان با بقیه موجودات مثل حیوان، مثل گیاه، مثل جماد در کماله. اونها کمال ندارن، اونها در یک سطحی هستن، همون سطح ادامه. حتی با ملائکه، ملائکه هم کمال ندارن. انسان تنها موجودی است در خلقت که میتواند کمالی داره، میتونه به سمت اون کمال بره یا میتونه تنزل کنه از جایگاه خودش، یعنی بیاد پایین‌تر قرار بگیره، پایین‌تر از حیوانات، حتی پایین‌تر از جمادات. و این شرایط فقط در رابطه انسانه. لذا آزادی در اینجا که آزادی مفهوم بسیار مقدسی است و آزادی به معنی همونجوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، نبود مانع در مسیر کماله. ما اگر یک گیاه رو داخل یک مثلا فضای محبوس بکنیم، اون میشه منع آزادی او. اگر یک انسان رو هم کمال رو ازش بگیریم، اجازه رشد بهش ندیم، این میشه منع در واقع میشه من آزادی او، آزادی ندادن به او. آزادی شرط کماله، شرط رشده. فلذا پیامبران هم قرآن تعریفی که میکنه راجع به پیامبر میگه که پیامبران میخوان لیزه و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. اساسا فلسفه ارسال رسول این استش که موانعی که بر دست و پای بشر پیشیده شده در مسیر کمال رو بشکنن و انسان رو آزاد کنن، که حکمای ما هم در ادبیات خودشون این رو بررسی کردن. یعنی ما نیازی نداریم برای تعریف آزادی به سراغ فلسفه ما دیگرا بریم، فقط ما خودمون حکمایی داریم و به اصطلاح فلسفه‌ای داریم که اونها به طریق خیلی پیشرفته تر و به تعبیر بنده عرض میکنم خیلی جامع‌تر آزادی رو تعریف کردن. فلذا مدعی آزادی انبیا هستن و مکتب انبیا هستن. دیگران در پی چی بودن؟ کسانی که در مقابل انبیا قرار گرفتن و مکاتب مادیگرای قدیم تا جدید، از بت‌پرستی‌های قدیم تا بت‌پرستی‌های نوین که دیگه رسیده به اومانیسم و انسان پرستی و خودپرستی و پرستش نفس اماره، همه اینا به دنبال قل و زنجیر گذاشتن حول اراده انسان هستن و یا انسان رو به بردگی کشوندن برای خودشون هستن. لذا مثلا این جمله آقای راسل، شما دقت بکنید آقای راسل چی میگه در تعریف آزادی؟ میگه انسان آزاد است تا آزادی دیگری رو محدود بکنن. کی گفته انسان حد آزادی انسان محدودیت آزادی دیگری است؟ انسان مطلقاً آزاد است اگر مسیر کمالش باشه. هیچ کس نمیتونه برای این انسان وضع حدی بکنه. لذا ما در بحث حکومت میگیم هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری رو ندارد. لذا در بحث توحید اسلام میگه لا اله الا الله، همه اله ها رو باید بذارید کنار. یا در بحث حاکمیت ما میگیم اصل بر عدم ولایت است. هیچ کس حق دستور دادن به دیگری رو نداره. هیچ بشری نمیتونه به دیگری دستور بده الا اون اللهی که خالقه. او الله باید ببینیم که حالا حرفش چیه، ولی بشر و بشر نمیتونه حکمرانی بکنه. تعریف آقای راسل در عمل به چه منجر شد؟ به سیطره سرمایه‌داری بر غرب. یعنی اینکه من آزادم تا آزادی دیگری رو محدود کنم. خب آزادی دیگری تا کجاست؟ لذا در جامعه ای که تفکر راسل به عنوان مبنای آزادی مطرح بشه، قطعا اونهایی که ثروتشون بیشتره و قدرتشون بیشتره آزادیشون از همه بیشتره. لذا شما ببینید در امریکا، در اروپا امروز کارگرها در فرانسه 50 و چندمین هفته است که دارن میان اعتراض میکنن و هیچ حق آزادی ندارن. فلذا نمیخوام عرض کنم که اتفاقا آزادی مفهوم مقدسی است. آزادی در نگاه مکتبی که ما به عنوان مکتب اسلام، به عنوان مکتب توحید مطرح میکنیم، از همه جا گسترده تر و موسع تر مطرح میشه. و منتها خب بله، تعاریف دیگری شده و بعضی از افرادی که آگاهی نداشتن سعی کردن که اون تعاریف رو به عنوان مبنای آزادی بذارن.
بسیار خب. آیه الوندی، ما اگر از رویکرد نظری و به تئوریک به مفهوم آزادی که لازم هم هست، یعنی شالودهی هست که ما شاکله وسمون رو اون باید بنا کنیم، بگذاریم و وارد فضای انقلاب اسلامی بشیم و مفهوم موسع آزادی رو مقید کنیم به اون وجه سیاسی اجتماعی به معنای دقیق کلمه، آزادی در آرمان انقلاب اسلامی چه جایگاهی داره؟ بالاخره یکی از شعارهایی است که در بهمن 57 مردم تو خیابون‌ها سر می‌دادن، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی. این آزادی در مقابل چی بود؟
من این جواب حضرت عالی رو باز فکر کنم یه مقدمه نظری لازم باشه، ولی جواب رو خواهم داد که آزادی در منظومه انقلاب اسلامی ایجاد یک عقلانیت فطری بود برای انسان انقلابی، برای یک انسان مسلمان، یک عقلانیت انقلابی که حالا شاخصهای عقلانیت انقلابی چی هست رو حالا جلوتر انشاءالله بحث خواهیم کرد. ولی بحث نظری که به نظر من باز میتواند یک پایه خوبی برای ادامه باشه اینه که حالا ببینید، با توجه اون ترقی که آقای دکترم فرمودن در بحث انسان و ما بالاخره با انسان سر و کار داریم در مقوله آزادی، شاید مطهری یک معنی رو میفهمن به این معنی که آزادی معنای برداشتن مانع از مسیر هدفه. خب قاعدتا انسان ها همه هدف دارن، اما اونور در گفتمان غربی شما پوپر رو میبینید کتاب جامعه باز و دشمنانش رو می نویسه و در اونجا میگه که هر چیزی که هدف داشته باشه، هر جامعه که هدف داشته باشه، اون جامعه جامعه آزادی نیسته. چرا؟ چون هدف جامعه رو فیکس میکنه برای رسیدن به اون، به خودش. و این فیکس شدن، این ایجاد نظم و عدم تغییر و تحول باعث سلب آزادی میشه. پس هر چیزی که براش هدف متصور بشی باعث اسارت میشه، چون شما دیگه مشخصا باید تو اون مسیر نیل حرکت کنید تا به اون هدف نیل بکنید. اما در تلقی اسلامی آزادی برداشتن مانع از مسیر هدفه. انسان لاجرم از هدف میدونه، انسان باید هدف داشته باشه بالاخره. خب بعد میایم سراغ بحث هدف. هدف از چی ناشی میشه؟ بخشش از تشخیص صحیحه که عرض کردیم به عقلانیت برمیگرده، آزادی صفت آگاهیه، ما عرض کردیم این رو. میتونم بگم در نگاه غربی با اون نگاهی که پوپر داره، شاید آزادی صفت غریزه باشه، صفت طبیعت انسانی باشه، ولی ما آزادی رو صفت اون تشخیص صحیح، صفت اون عقلانیتی که خدمت شما فطری هستش، اخلاقی هستش، صفت اون ما میبینیم. و اینکه شما موفق بشید بدون اینکه مانعی در مسیرت باشه به اون تصمیم برای رسیدن به اون هدف نائل بشی، یعنی در عمل به اون هدف برسی. پس موانعی میتواند متصور باشد در مسیر تشخیص صحیح و در تصمیم عملی برای رسیدن به اون تشخیص. برای هر دو اینها میتواند مانع مطرح باشه. این مانع به نظر من، به اعتقاد من، در دیدگاه اندیشمندان هم هست این بحث، میتونه انسان رو هم یعنی انسان موجودی هستش که هم بُعد احساسی داره، غریزی داره، بُعد عقلانی داره. بُعد غریزی و احساسیش میتواند عقلانیتش رو به بند بکشه. یعنی شما میتوانید آزادی رو از طریق گفتمان حاکم محدود بکنی، یه گفتمان رو بر جامعه حاکم بکنی که معنای آزادی رو محدود بکنی، یعنی آزادی به قید و بند کشیده بشه، به معنی اینکه افراد نتونن به تشخیص صحیح برسن. خب گفتمان حاکم میتونه یا بالاخره تبلیغ شهوتانی باشه، مالندوزی و بحث نظام سرمایه‌داری باشه، تهدید باشه، تطمیع باشه، یک ایجاد یک گفتمان و الغای یک سیاست کلان عمومی باشه برای رسیدن به یک غایت خاص که ما اعتقاد داریم نظام سرمایه داری داری همین کار رو میکنه. و در نهایت انسان در این حالت نظام محاسباتیش تغییر میکنه. یعنی کسی که در یک چارچوب گفتمانی پارادایمی بخواد، پارادایم خب اگر یه پارادایم خاصی غالب بشه، بخواد نفس بکشه و زندگی بکنه در اون گفتمان یا پارادایم، نظام محاسباتیش تغییر میکنه. نظام محاسباتی تغییر بکنه، یک نظم اجتماعی ایجاد میشه. یعنی آزادی تهش به یه نظم اجتماعی منجر خواهد شد. آزادی با مبنای تصمیم گیری عقلانی یک نظم اجتماعی داره، آزادی با مبنای غربیش یک نظم اجتماعی دیگری رو ایجاد میکنه. و اگر اون نظم حاکم شد و تبدیل به گفتمان مسلط شد، اونجا جرأت تخلف دیگه وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون اگه طرف ببینه بخواد تخلف بکنه، اون داشته‌هاش از دستش میره، داشته‌هایی که داره دائما در اون نظام اجتماعی تبلیغ میشه و کسی نداشته باشه انگار که یک چیزی رو از دست داده. به نظر من این چیزیه که باید تصویر بکنیم در یک نظریه پردازی
و در وجه سیاسی و اجتماعی کلمه.
ببینید، ما نظم اجتماعی غربی به اعتقاد من با نظم انقلابی تضاد داره. شما یه آزادی داری که تهش به نظم انقلاب. اول یه نکته بگم، ببین نظم و انقلاب خودش یه پارادوکسه. نظم یعنی هر چیزی سر جای خودش فیکس بشه، انقلاب یعنی تغییر و تحول. ظاهر این دوتا با همدیگه متفاوته، اینگار که تضاد دارن، ولی در فرمایشات آقا بحث جوشش انقلابی و نظریه نظام انقلابی مطرح شد. نظام از نظم، یعنی نظم انقلابی. این پارادوکس چجوری مطرح میشه؟ چجوری میتونه رفع بشه؟ به اعتقاد من اون هم باز بسته به شناختیه که ما متاسفانه این ادبیات نظم، یعنی اون ادبیات سیاسی که در حوزه نظم شکل گرفته، به نظر من کامل نبوده.
آیا تو رسخایی میکنم چون وقت اونم اندک هست، من مشخصا تصریحا پرسشم رو اینگونه مطرح کنم که وقتی مردم تو سال 57 تو خیابونهای تهران شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی رو سر میدادن، مرادشون از مفهوم آزادی مصداقا چی بود به نظر شما؟
ببینید، مصداق عقلانیت، مصداق اون استقلال، عزت، برادری، خب ما به ازای بیرونی میتونه داشته باشه.
تشکر میکنم، به شما برخواهیم میگشت آیه دکتر الوندی. آیه دکتر یاسری، ما اگه بخوایم 6 آرمان کلان رو برای انقلاب اسلامی تصویر کنیم، یعنی استقلال و امنیت، آزادی و عدالت، جمهوریت و رفاه، جایگاه آزادی در عملکرد 40 ساله انقلاب نسبت به سایر آرمان‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ یعنی که ما الان گام اول رو سپری کردیم، 40 سال انقلاب و رویدادهای متعدد رو پشت سر داریم، اگر بنا باشه با رویکرد کمی به موضوع ورود کنیم و نمره‌ای بخوایم بدیم، چه نمره‌ای میشه به عملکرد نظام و جامعه در حوزه آزادی داد؟
نکته مهمی را اشاره فرمودید. ما در ارزیابی باید به نقاط قوت و نقاط ضعف اشاره بکنیم و از دل این دوتا شاخصه بیاییم در واقع به یک رهنمایی برای آینده برسیم. بایدها و نبایدهای آینده رو معین بکنیم. این ما نیستیم که درباره آزادی در داخل کشور صحبت میکنیم. همه ارزیابان و ناظران بیرونی که در طی این 40 سال در واقع در فضای کشور ما ناظر تحولات سیاسی اجتماعی بودند، بحث مشارکت بالای سیاسی مردم رو، اون هم از روی اختیار و از روی اراده خود ملت، به عنوان یک شاخص و یک ممیز بزرگ برای ایران صدق میکنن. الان ما میزان مشارکت مردمون در انتخابات ها در عرصه آسیا رتبه اول یا دوم باید باشه و در عرصه جهانی رتبه ششم هست به میزان بر اساس میزان مشارکت.
یک انتخابات مشخص یا یک دوره زمانی رو شما
در مجموع در تحلیل ارزیابی‌های مختلف، مثلا شما نگاه کنید، چون ما دو تا شاخص داریم، یکی حجم رأی هست که به لحاظ حجم رأی ما در واقع رتبه بسیار بالایی داریم، هم که عرض کردم دوم در آسیا هستیم و ششم در جهان، حجم رأی که به صندوق‌ها ریخته میشه
در بازه زمانی 40 ساله رو می‌فرمایید؟
بله بله، در طول کل این زمان‌ها ما مثلا درصد مشارکتی که داشتیم در انتخابات ریاست جمهوری، بالاترین میزان مشارکت ما چیز عجیبی است، 95% در زمان انتخاب دور دوم رهبر معظم انقلاب در زمان ریاست جمهوریشون 95% مشارکت داشتیم. بله، و در خصوص انتخابات ریاست جمهوری بعد از اون در بحث سال 88 که متاسفانه عده‌ای به روش غیر دموکراتیک رو انتخاب کردند و به ما در عرصه جهانی ضربه زدند و مورد اعتراض قرار گرفتیم که اگر این به اصطلاح آقایون معتقد به روش لیبرالیسم و دموکراسی هستند، چرا روش‌های پوپولیستی و کف خیابونی رو انتخاب کردن برای اعتراض خودشون؟ ولی علی حال مشارکت در اون زمان رفت بسیار بالا، شد 85%. این در حالی هستش که مثلا در کشورهای رأس دموکراسی که به تعبیر خودشون رو دموکراسی غربی، وقتی شما نگاه میکنین شرایط برای رأی دهی مردم خیلی مساعد نیست. مثلا در امریکا من داشتم مطالعه میکردم، مثلا ما در ایران وقتی میخواد رأی گیری بشه اینقدر مسئله مهمه، زمینه فراهم میشه که حد اکثر افراد بتونن بیان اعلام نظر کنن، ولی در امریکا در یه روز کاری، مثلا روز تعطیل هم نیست، بدون هیچ در واقع تبلیغاتی، طرف باید اصلا از قبل هم بره یه ثبت نام ویژه‌ای رو بکنه و یه کارت‌های چیزایی رو دریافت بکنه تا اون روز بتونه بیاد مرخصی بگیره و بتونه رأیشو بده. ببینید پس شرایط دشواره برای حضور مردم. این نظام خب بالاخره وضعیت مردم سالاری در ایران به همین دلیل هم هستش که خب خیلی هم موفق بوده. در بحث مشارکت‌های سیاسی عرض کردیم که این بحث مهمی بود. ما در زمان رژیم سابق به اذعان خود کارگزاران رژیم پهلوی، مردم نقش چندانی در انتخابات ها نداشتن. ببینید از جمله منابعی که به اصطلاح خیلی مهمه که ما ننوشتیمش، دو خاطرات رژیم پهلوی، خاطرات علمه، یه تعداد از خاطرات، خب مثلا خاطرات فردوس بعد از اینکه دستگیر شده نوشته شده، ولی خاطرات علم آزادانه خارج از کشور نوشته شده، در داخل فقط ترجمه شده. علم چی میگه؟ میگه که دولت ما از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلی و انجمن شهر آزادی را از مردم سلب کرده و اراده خود را تحمیل و نامزدهای خود را از صندوق بیرون میآورد. شما اینو مقایسه بکنید با فضای انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران که به کرات اتفاق افتاده، جریان‌های سیاسی مخالف نظام چه در مجلس چه در حتی نهادهای بسیار بالا مثل مجلس خبرگان با رویکردهای متفاوت.
نکته خیلی خوبی اشاره کردید آقای دکتر. من اتفاقا میخوام به همین بپردازم و نظر شما رو جویا بشیم که آزادی انتخابات رو تا چه میزان مقید کرد به آزادی انتخاب کردن و تا چه میزان آزادی انتخاب شدن رو میشه موضوعیت داد یا وجه کیفی اون رقابت پذیری انتخابات رو، یعنی انتخابات ها در جمهوری اسلامی علارغم خب مشارکت بالایی که بوده و یک رقم افتخارآمیزی هم هست همونجور که از رتاری اشاره کردید، تا چند اندازه رقابتی بوده و تا چند اندازه امکان وجود دیدگاه های مختلف و متعارض توش وجود داشته.
حالا من یه نقل دیگری هم در تو بحث به اصطلاح امکان اعتراض و انتقاد در زمان رژیم سابق رو به عنوان یکی از وجوه دیگه بحث آزادی نقلی رو از جیمی کارتر عرض بکنم بعدم بگم. کارتر میگه که در خاطرات خودش میگه، میگه در دوران شاه حداقل 25,000 زندانی سیاسی در ایران وجود داشت. فرد هالیدی در سال میگه در سال 54 یعنی در سال 1975 میلادی میگه تعداد زندانیان سیاسی در ایران بین 25,000 تا 100,000 نفر اعلام میکنه و میگه که کارنامه هیچ کشوری در جهان خیلی مهمه. ببین اونهایی که امروز دارن دم از این وضعیت میزنن خوب لحاظ کنن. یک آدم آقای دکتر آقای فرد هالیدی آدم مطرحی در سر روابط بین الملل و آگاه هم هست، میگه کارنامه هیچ کشوری در جهان سیاه‌تر از کارنامه ایران پهلوی در زمینه حقوق بشر نبود. جلادان ساواک افزون بر شوک الکتریکی و ضرب و شتم مخالفین از انواع وحشیگری‌ها استفاده می‌کردند، از جمله فرو بردن بطری‌های شکسته در نشیمنگاه، آویختن وزنه بر بیزه‌ها، پوشاندن کلاه‌خودهای ویژه، مورد تجاوز جنسی قرار دادن زندانیان و تجاوز به زنان دختران فرد دستگیر شده در مقابل چشم وی برای گرفتن اعتراف. این کتاب آقای فرد هالیدی دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در صفحه 92. این ما خب الان وضعیت وقتی تغییر کرد، اولا در شرایط بحث تعیین سرنوشت که بحث مهمی است، یعنی حاکمیت در ایران در این 40 ساله دست مردم بوده، میزان انتخاب شوندگان در واقع آزادی در انتخاب شدن هم به این برمیگرده. ما یکی از شاخص هاینه ببینیم آیا در مجلس ها و در نهادهای مردمی جمهوری اسلامی آیا ما دیدگاه مخالف هم داشتیم یا نداشتیم. بله زیاد داشتیم. ما در مجلس ششم جلوی چشم همه مردم دیدیم که یه گروهی که آمد و رأی گرفت و رفت و مجلس و رأی آورد، همون توی مجلس ابستراکسیون برگزار کرد و هیچ کس هم اینا رو نه دستگیر کرد نه هیچ.
البته خب دور بعد رد صلاحیت شدن دیگه.
طبیعیه. ببینید چون برخلاف مساله ملی، شما مثلا در امریکا هم اگر یه فردی بیاد و مثلا فرض بکنید که چه قوانینی وجود داره، این قوانین هم باز برآمده از آرای مردمی و قانون اساسی. اما نکتهش اینه، مردم ما میدونید در طول تاریخ، مردم ایران نه فقط مال زمان انقلاب، در طول تاریخ دو تا مؤلفه داشتن، یکی استقلال طلب بودن. طبیعی است اگر جریانی بیاد بخواد وابستگی رو برگردونه و تحریم ها رو تجویز کنه به دولت امریکا که دوباره مردم رو زیر فشار، مردم قطعا به این جریان رأی نمیدن در دوره بعد. طبیعیه.
یعنی آیا باید ما حق رأی دادن و رأی ندادن رو به خود مردم واگذار کنیم که مردم خودشون انتخاب کنن که این جریان مجددا به قدرت برگرده یا
خیلی بحث بسیار
عالی. من فکر خیلی خوب اشاره کردید.
یعنی خیلی هم خواستم در مجلس خبرگان حتی
و استقلال و سایر ارزش‌ها باید یک توازنی برقرار
کنه. حتی در مجلسی که رهبری رو تعیین می‌کنه در ایران ما نگاه‌های معارض داریم. یعنی نگاه‌های مخالف و منتقد داریم که حالا دیگه نمی‌خوام اسم ببریم. یعنی ما در پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح همه گرایش‌های سیاسی ما حضور دارن. البته گرایش وابسته رو مردم نمی‌خوان، ولی گرایش منتقد رو داریم.
تشکر می‌کنم عزیزان شنونده سیاستنامه رو می‌شنوید، از اینکه ما رو همراهی می‌کنید بسیار ممنونم. یه بخشی رو با هم می‌شنویم، برمیگردیم با شما خواهیم بود.
اعتماد به نفس یعنی همین ما می‌توانیم. این یک آرمانه. بایستی دنبال تفکر اعتماد به نفس ملی و اعتقاد به قدرت به توانایی ملی به عنوان یک آرمان حتما باید تعقیب بشه، که البته تعقیب آرمان ها یک لوازمی داره که باید اون لوازم بهش عمل بشه.
عرض ادب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سیاستنامه رو میشنوید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه آزادی در پرتو انقلاب اسلامی، آسیب شناسی گام اول و بایدهای گام دوم هست. آقای الوندی، ما به این قسمت رسیدیم که بعضن آرمان آزادی با برخی از ارزش‌های دیگر که اونها هم جزء آرمان‌های تاریخی بشریت هست و از جمله جامعه ایران، ممکنه دچار تضاهم یا تعارض بشه و این اجتناب ناپذیر هم هست. اینکه آزادی و استقلال، آزادی و امنیت و مواردی از این دست، تو این گونه موارد چگونه باید رفتار کرد و معیار تشخیص و قضاوت نهایی رو باید به چه کسی سپرد؟
از ساعت که اگر که آزادی واقعا به معنی این معنی که عرض کردیم، یعنی متعلقش به آگاهی برگرده، به تشخیص صحیح برگرده و در نهایت اون استعدادها، اون خلاقیتها، اون نبوغ در مسیر اون تشخیص صحیح قرار بگیره، ما با چالش امنیتی مواجه نخواهیم شد، ما استقلالمون مورد تعرض قرار نخواهد گرفت. یعنی بین آزادی و استقلال در نهایت یک همپوشانی با این دیدگاه خواهد بود. من یه عرضی رو گفتم توی جمله قبلی، بحث نظم انقلابی رو کردم که اون نظام انقلابی که آقا مطرح میکنه و بحث چالش نظم